چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در این بعد از ظهر خردادی. همچنان روزهایی از خرداد باقی مونده. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن بسیار سپاسگزارم. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها. پس با ما باقی بمونید. در روزی در کنار شما هستیم که قوه قضاییه از تخفیف در حکم اعدام ماموستا محمد خضر نشاد خبر داده. آتنا فرقدانی کاریکاتوریست از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شده و دادگاه عالی اونتاریوی کانادا در پرونده شکایت علیه شرکت هوایی اوکراین به نفع خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده رأی داده. این خبرها رو در ادامه مشروحش رو از کامبیز کراماتی بشنویم که مسئولیت خبرها امروز و در این نوبت کاری با اوست.
سلام. همزمان با افزایش تهدید علیه رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دادستانی تهران از تشکیل یک پرونده قضایی علیه روزنامه هممیهن خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام هممیهن را انتشار یک مطلب سوال برانگیز در صفحه اجتماعی این روزنامه اعلام کرد و خبرگزاری فارس هم مدعی شد که این روزنامه به ابراهیم رئیسی توهین کرده است. پیشتر دادستان تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو خبر داده و اتهام آنها را انتشار اخبار کذب در ارتباط با انتخابات اعلام کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته رسانه ها و هواداران نامزدها را تهدید کرد با اظهاراتی که به گفته او توهین و تخریب باشد برخورد قضایی خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی 6 نامزد معرفی شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز وارد دومی روز خود شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در اسرائیل به سر می‌برد، رویکرد گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش بس در غزه را نشانه‌ای از امید خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که از سوی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، گزارش داد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات آن است. با این حال، وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه را با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه تصویب کرد. طرح آمریکا که کلیت آن چندی پیش از سوی جو بایدن اعلام شد، دارای 3 مرحله است که شامل توقف فوری درگیری‌ها، آتش‌بس دائمی و بازسازی غزه می‌شود. وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم مانورهای هسته‌ای تاکتیکی مشترک با ارتش بلاروس خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که هدف از این تمرینات مشترک حصول اطمینان از آمادگی نفرات و تجهیزات نظامی دو کشور برای حفاظت از تمامیت ارضی آنهاست. روسیه پیشتر و در پی افزایش فشار از سوی آمریکا و همپیمانانش در ناتو از برنامه‌اش برای برگزاری این مانور مشترک خبر داده و تهدید کرده بود که ممکن است ناچار به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شود، موضوعی که انتقاد تند غرب را به دنبال داشت. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه تخریب و به خصوص تشعشع رادیواکتیو به مراتب کمتری را بر جای می‌گذارند. رئیس جمهور مالاوی کشته شدن معاونش و 9 تن دیگر را بر اثر سقوط هواپیما تایید کرد. لازاروس چاکورا همچنین تایید کرد که هیچ کس در این حادثه زنده نمانده است. به دنبال بیش از یک روز جستجو، لاشه هواپیمای نظامی حامل ساولوس چلیما در منطقه کوهستانی در شمال این کشور در جنوب شرقی آفریقا کشف شد. همسر یکی از رؤسای جمهوری پیشین مالاوی هم از سرنشینان این هواپیما بود. شرکت اپل بر اساس توافقش با شرکت اوپن ای آی در بروز رسانی های جدید سیستم عامل کامپیوترهای مک و آیفون دسترسی کاربران به چت جی پی تی را میسر می کند. در این سیستم ها موسوم به اپل اینتلیجنس می توان از چت جی پی تی برای تولید متن و محتوا هم استفاده کرد. نسخه آزمایشی این سیستم عامل ها پاییز امسال عرضه خواهد شد. اعلام این خبر از سوی تیم کوک مدیر عامل اپل البته همه را خوشحال نکرد. ایلان ماسک مالک تسلا و اکس یا توییتر سابق تهدید کرد که به دنبال نگرانی از امنیت داده ها استفاده از آیفون را برای کارکنان شرکت هایش ممنوع خواهد کرد. شرکت اپل در دنیای رقابت به شدت برای معرفی هرچه زودتر قابلیت های هوش مصنوعی برای آیفون و کامپیوترهای مک تحت فشار بوده. پیشتر رقبای بزرگی همچون سامسونگ، گوگل و شیائومی قابلیت های هوش مصنوعی را وارد گوشی های پرچم‌دار خود کردند. و جمعه شب در مراسم افتتاحیه مسابقات جام ملت‌های اروپا، هایدی همسر فرانس بکنباور جام قهرمانی را به میدان خواهد آورد. یورگن کلینزمن قهرمان جام ملت‌های 1996 و برنارد دیتس قهرمان جام ملت‌های 1980 همسر قیصر فقید فوتبال آلمان را همراهی خواهند کرد. کلینزمن و دیتس در سال‌های 1996 و 1980 کاپیتان تیم ملی آلمان بودند. بکنباور هم در نخستین قهرمانی آلمان در سال 1972 کاپیتان این تیم بود. اسطوره آلمان و بایر مونیخ 7 بهمن ماه گذشته در 78 سالگی درگذشت. مسابقات جام ملت‌های 2024 جمعه شب و با بازی تیم‌های آلمان و اسکاتلند آغاز خواهد شد. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کراماتی و تازه‌ترین خبرها که با آگاهیتون رسون. در ادامه بشنویم با هم. نگاهی خواهیم کرد به تصویب قطعنامه حمایت از طرح پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایلیا جزائری همکارم. انتخابات موازی یا تحریم فعال کدام یک؟ گفتگویی با حسن نایب هاشم. همچنین برای شما از انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 خواهیم گفت که بیانیه‌ای رو منتشر کردند و در اون اشاره شده به دادگاه اونتاریو و نتیجه‌ای که از اون حاصل شد با مهران کریمی. و شرکت آمریکایی اپل از آغاز به کارگیری گسترده هوش مصنوعی پیشرفته در محصولات خودش خبر داده که هومن عسکری برامون بیشتر خواهد گفت. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی بدون فوت وقت. بریم و سری بزنیم آخرین تحولات جنگ غزه رو پی بگیریم در پی تصویب قطعنامه طرح پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. آمریکا گفته که اسرائیل این طرح رو پذیرفته، اما در ادامه چه خواهد شد؟ ایلیا جزائری.
قطعنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در نوار غزه با استقبال گسترده کشورهای منطقه روبرو شد. قطعنامه‌ای که با رأی مثبت 14 عضو شورای امنیت تصویب شد و تنها روسیه به آن رأی ممتنع داد. تشکیلات خودگردان فلسطینی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر، اردن، کویت و الجزایر در ساعت‌های اولیه پس از صدور قطعنامه شورای امنیت با صدور بیانیه‌هایی از آن استقبال کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت گفت:
همکاران، این شورا امروز پیام روشنی به حماس فرستاد. توافق آتش بس مطرح شده را بپذیرید. اسرائیل با این طرح موافقت کرده و اگر امروز حماس همین گام را بردارد، جنگ میتواند متوقف شود. تکرار میکنم، جنگ میتواند متوقف شود.
قطعنامه شورای امنیت از طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در نوار غزه اعلام حمایت کرد. طرحی است مرحله‌ای که آقای بایدن آن را 11 خرداد ارائه داد. طرحی که به گفته آقای بایدن در نهایت به آتش بس پایدار در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس خواهد انجامید. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می‌شود. اما و اگرهایی درباره بخش مرتبط با دستیابی به آتش بس پایدار در نوار غزه از سوی برخی مقام‌های اسرائیلی مطرح شده، به ویژه اینکه برخی اعضای راستگرای دولت اسرائیل و در رسانه‌ها ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی با این مسئله مخالفند. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن پایبندی اسرائیل به طرح پیشنهادی را تضمین می‌کند. Egypt and Qatar have
assured the United States. مصر و قطر به ایالات متحده تاکید کردند که به تلاش برای تضمین مشارکت سازنده حماس پایبند هستند. آمریکا هم برای تضمین پایبندی اسرائیل در صورت پذیرش پیشنهاد از سوی حماس کمک خواهد کرد.
تلاش‌ها برای آتش بس در نوار غزه با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا در جریان است. تلاش هایی که تا کنون نتیجه نداده و جنگ 8 ماه خود را نیز به پایان رساند. جنگی که تا کنون حاصلش حدود 37,000 کشته در نوار غزه است که اکثرشان غیر نظامی هستند. اسرائیل این جنگ را با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز کرد. گروهی که با حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ را زد. در آن روز حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای آتش‌بس دو طرفه است. هم اسرائیل در مسیر آتش‌بس چالش ایجاد کرد و گفت که تا زمان دستیابی به هدفش به جنگ ادامه خواهد داد و هم حماس با مطرح کردن شرط‌هایش. اکنون آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که مقام‌های اسرائیلی با طرح پیشنهادی آقای بایدن برای آتش‌بس موافقند. اگرچه تاکنون اسرائیل پس از قطعنامه شورای امنیت اظهار نظر رسمی نکرده است.
شب گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردم. او بار دیگر بر پایبندیش به طرح پیشنهادی تاکید کرد. امروز هم با یوآف گالانت و دیگر مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفتگو کردم. معتقدم اکنون بار دیگر شاهد اجماع قوی برای پیشبرد طرح پیشنهادی هستیم.
از تصویب قطعنامه شورای امنیت در حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا استقبال کرد. حماس در بیانیه خود تاکید کرد که آماده همکاری با میانجیگران برای مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل با هدف اجرای ارزش‌های منطبق با خواسته های مردم فلسطین و مقاومت است که با آتش‌بس دائم و خروج اسرائیل از غزه، تبادل اسرا، بازسازی غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان بیانجامد. آنتونی بلینکن گفت که این بیانیه حماس امیدوارکننده است اما کافی نیست.
این یک نشانه امیدوارکننده است. همان گونه که بیانیه 10 روز پیش حماس پس از ارائه طرح پیشنهادی از سوی رئیس جمهور بایدن امیدوارکننده بود. اما این به معنی پاسخ مثبت نیست. آنچه پاسخ مثبت به شمار می‌آید چیزی است که از سوی رهبری حماس در غزه گفته شود که ما آن را هنوز نداریم. به همین دلیل میگویم که ما منتظریم تا ببینیم چه پیش میآید.
هنوز چالش‌های زیادی در مسیر بازگشت آرامش به نوار غزه وجود دارد. وضعیت این باری که پس از جنگ و مدیریت آن یکی از مهمترین چالش هاست.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. و اما در صحنه انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری در ایران، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی صحبت از انتخابات موازی می کنند. آیا انتخابات موازی به معنی راه سومی است در برابر گروهی که خواستار مشارکت در انتخابات هستند و گروهی که می گویند انتخابات را باید تحریم کرد؟ در این باره با حسن نایب هاشم، یکی از پیشنهاد دهندگان طرح انتخابات موازی صحبت کردم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین.
در واقع این راه سومی نیست، راه فراتر از تحریم، یعنی نه تنها تحریم است بلکه تحریم فعال انتخاباته. برای اینکه یکی از راه‌های تحریم این هستش که صرفا مثل این سه انتخابات قبلی، یعنی تحریم به این صورت بودش که یک رفراندوم معکوسی بود و مردم در انتخابات شرکت نکرده بودند، بلکه این انتخابات موازی برای این هستش که این تحریم هرچه فعالتر صورت بگیره فراتر از اون باشه و بساط.
یعنی چی هرچه فعالتر رو میشه بیشتر توضیحش بدید که منظورتون دقیقاً چیه؟ آیا وقتی تحریم میکنیم خب خود تحریم به نوعی فعال میشه و یک جریانی در خودش داره، فعالتر از اون چه چیزی رو قراره به ارمغان بیاره؟
ببینید، در واقع تحریمی که وجود داره و هم به رفراندوم معکوس تبدیل میشه که کمون که در سه رفراندوم در سه انتخابات اخیر، یعنی مجلس و ریاست جمهوری قبلی اتفاق افتاد، خب مردم در انتخابات شرکت نمی کنن و بر این مبنا که 80% 90% مردم شرکت نمی کنن به واقع عملا این یک رفراندوم معکوس میشه. ولیکن واقعیت اینه که باید در این حال که موضوع انتخابات موضوعی که لازم هست در هر جامعه ای، باید سعی کرد که انتخابات در مقابل تمام انتخابات جمهوری اسلامی که همشون از ابتدا تا کنون غیر منصفانه بودن و آزاد نبودن و حد اکثرش اینه که به درجاتی رقابتی بودن، رقابتی بین افرادی که عملا شورای نگهبان تعیین میکرد، باید انتخابات مثل کشورهای دیگه باشه. حتی کشورهای استبدادی داریم که به مردم رجوع میکنن، هیچ شورای نگهبانی وجود نداره که در واقع تعیین بکنه که چه کسی صلاحیت نامزدی داره و چه کسی صلاحیت نامزدی رو نداره، بلکه خود مردم در رابطه متقابل با همدیگه به صورت یک مشارکت مردمی از دل خودشون تعیین میکنن که چه کسانی میتونه واجد شرایط باشه. از 1000 آرا حدوداً در کشورهای مختلف، مثلا در اتریش با 6000 آرا اگر کسی در واقع جزء احزاب درون پارلمان نباشه، میشه با به عنوان کاندیدا مطرح بشه و بر مبنای
اما آقای نایب پاشا اجازه بدید اینو بپرسم که سازوکار شما چیه؟ یعنی تو انتخابات موازی چه سازوکاری رو می‌خواید پیش بگیرید و چگونه می‌خواید به یک انتخابات منصفانه برسید با توجه به اینکه ما گروه‌های سیاسی بسیاری داریم و این گروه‌ها در درون خودشون هم تضادی رو دارن، چگونه می‌خواد اصلا این اتفاق رقم بخوره؟
بله، عرض کردم که همون جوری که در کشورهای معمول متعارف هستش، در واقع در این کشورها افرادی خودشون رو کاندیدا میکنن و افرادی در اون کاندیداها رو در واقع حمایتگر نخستینشون میشن، کسانی میشن با امضاهای معتبر از اونها حمایت میکنن.
این امضاهای معتبر از کجا میاد؟
خب در کشورهای مثل اتریش اینه که مثلا فرض کن من بارها رفتم به شهرداری منطقه و مثلا از یک فرد مشخص حمایت کردم و گفتم که این صلاحیت کاندیداتوری داره و اون تونسته در واقع در این انتخابات شرکت بکنه وقتی این 6000 تا امضا رو تونسته جمع بکنه. بنابراین به این سیستم هست، یعنی اون که امضا کنندگان اولیه در واقع سعی میکنن که پشتیبان اون فرد باشن و عملا میشن ستاد انتخاباتی آن فرد، یعنی اون فرد معینی که صلاحیت رو در خودش میبینه و در کنار این 6 نفری که ما الان شاهد هستیم 10 نفر در جامعه ما وجود داره درون زندان خارج زندان که صلاحیت اداره کشور رو دارن به جای آقای خامنه ای، نه به جای یک رئیس جمهوری که در واقع مثل همجور که تو گزارش شما بود در واقع بشن کارگزار خامنه ای. بنابراین رابطه متقابل مردم با همدیگه تأمین میشه در کشورهای مختلف و خب میتونه در ایران ما هم چنین باشه، یعنی افرادی خودشون رو کاندیدا بکنن کمان که در چارچوب این انتخابات موازی در این دور آقای کمال جعفری یزدی خارج از زندان و آقای جواد لعل محمدی در داخل زندان خودشون رو کاندیدا کردن. وقت کمی داریم البته در این 17 روزی که باقی مونده، ولی که خب قاعدتا افراد میتوانن به حمایت
خب چجوری میتونن اصلا افراد بیان و هم مشارکت کنن؟ این مشارکت کجا اتفاق میفته؟ آیا در فضای مجازی اتفاق میفته؟ شکل این مشارکت چگونه است؟
در این مرحله‌ای که ما هستیم این که در مرحله اول افراد یا این دو فردی رو که عرض کردم یا این که کس دیگه‌ای رو که به نظرشون صلاح میدونه ازش حمایت میکنن. کافیه که این رابطه متقابل کاندیدای کسی که خودش رو کاندیدای بالقوه میدونه و کسی که در واقع از او حمایت میکنه تأمین بشه، این رو باید ایجاد کرد.
برای اونهایی که دارن مشارکت میکنن شما چه راهوردی دارید؟ برای اونها پیامتون چیه؟ خیلی کوتاه.
برای اونها که مشارکت میکنن در انتخابات؟
بله.
منظورتون هست؟
بله.
خب من امیدوارم که تحریم بکنن و تحریم فعال به این صورت رو انجام بدن، کاملا کنار جویی کنن، دوری گزینی بکنن.
بله.
و روگردانی بکنن از این انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین، درباره انتخابات موازی در ایران. اما باز هم در ایران باقی بمانیم، آتنا فرقدانی کارتونیست و کاریکاتوریست حکم تازه‌ای رو دریافت کرده مبنی بر 6 زندان، حکمی که محمد مقیمی حقوق وکیل دادگستری که مقیم لندن هست و همچنان میگه که خانم فرقدانی موکل اوست، در این باره برای ما بیشتر گفته که بشنویم.
2 جرم بوده، یکی توهین به مقدسات، یکی هم تبلیغ علیه نظام. اشد این مجازات ها در نظر گرفته شده، یعنی توهین به مقدسات از 1 تا 5 هست. به ایشون 5 دادن، بهانه هم این بوده که تعدده، یعنی 2 جرم اینجا وجود داره.
مگه ما در قوانین نداریم که حتی من خاطرم میاد که آقای اژه‌ای هم رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود که باید یک هماهنگی و همسویی باشه بین مجازات و جرم. آیا در این مورد اخیر اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده؟
بله، ببینید شما فرمودین در واقع بین جرم و مجازات باید تناسب باشه. حالا اول از این که من بگم ایشون جرمی مرتکب نشده، اینکه یه شخصی در هنرش در واقع اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، از هنر اعتراضی استفاده بکنه برای نقد قدرت و اینکه دغدغه‌های اجتماعی داشته باشه، این نه تنها جرم نیست، این یه حقه، اتفاقا باید بهش جایزه داد. ولی به طور کلی بله، قاعده ای ما داریم در حقوق که تناسب بین جرم و مجازات. ببینید الان مواردی هست که خودشون اخلاص میکنن، میبینیم که آزاد میشن، اصلا زندان نمیرن یا احکام سبکی بهشون میدن. بعد زندانیای سیاسی که اصلا زندانی سیاسی نباید داشته باشیم به این شکل حکم سنگین میدن. حالا علت چیه؟ اینا میخوان مردم رو بترسونن. در واقع این احکام برای این صادر میشه که یک نوع بازدارندگی ایجاد بشه. بعد به قضایی هم شده ملعبه دست حکومت.
تا چه اندازه این بازدارندگی واقعا اتفاق میفته با صدور چنین احکامی برای متهمانی که حالا به اعتقاد حکومت جرم سیاسی مرتکب شدن؟
ببینید ممکنه در مواقعی همچین چیزی باشه، ولی ما سالهای اخیر دیدیم که مردم تصمیمشون گرفتن برای اعتراض و انتقاد و مبارزه و ترسشون ریخته. در مجموع به نظر من این احکام در بعض مواقع حتی باعث تشویق میشه، به خاطری که کسی میره زندان یک اعتبار براش، یک اعتبار اجتماعی براش ایجاد میشه و خود این یک مشوق هست.
نکته دیگه، شما وکیل خانم فرقدانی بودید ولی خب مدت هاست بیرون از ایران هستید، این پرونده رو چگونه دنبال میکنید و این عنوانی که استفاده میکنید میخوام بدونم به چه صورتیه؟ به عنوان موکل از خانم فرقدانی نام میبرید در بیشتر گفتگوهایی که دارید؟
ببینید اول از هر چیزی که به خواست خود ایشونه، چون ایشون وکلای حکومتی رو قبول نمیکنه و از من خواسته که اطلاع رسانی کنم بخش واقعیه.
منظورتون دقیقا میتونم بپرسم وکلای حکومتی چه افرادی هستن؟ یعنی آیا وکیل خاصی تحمیل شده به خانواده خانم فرقدانی، وکیل تسخیری یا چنین چیزی؟
ببینید الان مدت هست که وکلای تفسیری ماده 48 که مطابق همین قانون این ماده که ذکر کردم باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشن، بنابراین مدت هست که در پرونده‌های امنیتی یا سیاسی اشخاصی مثل بنده رو راه نمیدن. ایشون به دلیل اینکه دادگاه انقلاب رو غیرقانونی میدونست و اصول دادرسی عادلانه در این دادگاه رعایت نمیشه، اصلا از حضور در دادگاه خودداری کرده خانم فرقدانی و این حکم غیابی صادر شده.
آیا این حکم فرصتی هم داره برای تجدید نظر یا این حکم قطعیه؟
نه این حکم هم فرصت واقعی داره، یعنی اعتراض به حکم غیابی چون غیابی بوده، هم فرصت اعتراض به در دادگاه تجدید نظر داره.
و شما اطلاع دارید که خانم فرقدانی یا خانوادهشون قصد دارن نسبت به این حکم با توجه به غیابی صادر شدنش و حالا تمام شرایطی که داره درخواست تجدید نظر کنن یا میخوان این حکم رو قبول کنن؟
نه ما اعتراض خواهیم کرد در دادگاه تجدید نظر.
با توجه به اینکه ایشون وکیلی نداره، شما هم که خارج از ایران هستید، در این صورت چه روندی طی خواهد شد و چگونه به پرونده رسیدگی خواهد شد؟
ببینید من وکیل ایشون هستم، میتونم در مشاوره بدم بهش و بگم که چجوری تجدید نظر خواهی بکنه.
تا چه اندازه خوشبین هستید که شاید در مرحله تجدید نظر حکم تخفیف بهش بخوره؟
احتمالش ضعیف میدونم علاوه بر تجربه‌ای که دارم، چون دادگاه تجدید نظرم چند شعبه هستش، هیچ حکمی که دادگاه انقلاب صادر میکنه میره اون شعبه های مورد نظر خودشون، اینا با هم هماهنگن.
بله شنیدید از محمد مقیمی. اما روز سه‌شنبه انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که حکمی که دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا درباره اهمال شرکت هواپیمایی اوکراین داده مسئولیت جمهوری اسلامی و سپاه در این زمینه رو نفی و نقض نمی‌کنه. بشنویم از مهران کریمی.
5 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 می گذرد. این هواپیما 18 دی ماه 1398 پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی با اصابت 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون و تمام 176 سرنشینان آن کشته شدند. 146 نفر از آنها ایرانیان دو تابعیتی و بقیه سرنشینان از اوکراین، افغانستان، بریتانیا و سوئد بودند. حالا جدا از مسئولیت جمهوری اسلامی در سرنگونی این هواپیما، تعدادی از خانواده‌های قربانیان مالک هواپیما را نیز مقصر می‌دانند. شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین. به همین دلیل 21 خانواده از قربانیان پرواز PS752 و وکلایشان در سال 2023 از این شرکت به دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند و روز دوشنبه دیوان عالی ایالت اونتاریو در کانادا رأی خود را در مورد این شکایت اعلام کرد. در حکم دادگاه تصریح شده که خطوط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین باید به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در سرنگونی پرواز PS752 در ایران از دست دادند غرامت بپردازند. در حکم این دادگاه همچنین تاکید شده که با توجه به حملات موشکی حکومت ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، شرکت هوایی اوکراین اقدامات و تدابیر لازم بر مبنای استانداردهای بین‌المللی را انجام نداده و در این زمینه اهمال کرده است. بر اساس این حکم، شرکت هوایی اوکراین نتوانسته است ثابت کند با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز PS752 در ترک تهران مرتکب اهمال نشده است. البته این حکم ناقض نقش و مسئولیت مقام‌های ایران و سپاه پاسداران نیست. پنهانکاری و اظهارات ضد و نقیض مقامات ایران در 5 سال گذشته باعث بدبینی به نحوه رسیدگی به پرونده شلیک نیروهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی شده. به خصوص اینکه برخی از خانواده‌های قربانیان خبر دادند که محل سرنگونی هواپیما با بولدوزر بلافاصله پاک شده است.
مهران کریمی گزارش می‌داد. و اما بریم سراغ اپل بازها و اونهایی که عاشق محصولات اپل هستن، چرا که میخواد به تازگی به کارگیری هوش مصنوعی رو هم گسترش بده. اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
شرکت آمریکایی اپل، غول دنیای فناوری، در جدیدترین برنامه معرفی محصولات خود از بکارگیری گسترده هوش مصنوعی مولد در قابلیت‌های مختلف محصولات خود خبر داد. تیم کوک، مدیرعامل اپل، در معرفی هوش مصنوعی به کار گرفته شده در محصولات اپل آن را اینطور توصیف کرد:
It has to be powerful enough to help with the things that matter most to you. It has to be intuitive and easy to use.
آقای کوک توضیح داد که این هوش مصنوعی باید آنقدر پرقدرت باشد که بتواند در کارهایی که بیشترین اهمیت را برای شما دارد کمکتان کند، باید توانایی درونیافتی داشته باشد، استفاده از آن آسان باشد، کارکرد آن در یک پارچگی کامل با محصولات اپل باشد و از همه مهمتر باید شما را درک کند و بر پیش زمینه شخصی شما احاطه داشته باشد. تیم کوک ادامه داد که این هوش مصنوعی باید رویه زندگی شما و روابط و تماس‌های شما را بشناسد و البته باید از همان خشت اول حریم شخصیتان را رعایت کند. آقای کوک تصریح کرد که نسخه مورد اشاره او از هوش مصنوعی فراتر رفته و آنچه او هوش شخصی خواند را شکل داده است. سیری، دستیار معروف محصولات اپل که با ترکیب آشنای هی سیری فعال می شد، حالا بیش از پیش باهوش شده و بر توانایی هایش افزوده شده است. سیری اینک می تواند نوشته های شما را برایتان بازخوانی و اصلاح کند، درباره لحن و نگارش نامه هایتان نظر بدهد و مثل یک منشی منظم و منضبط کارهای روزانه تان را برنامه ریزی کند. شرکت اپل میگوید کاربران حالا می توانند بعد از نوشتن یک یادداشت در آیفون، آیپد یا مکبوک خود با کمک هوش مصنوعی لحن نامه خود را به کمک این منشی بیجیره و مواجب به شکل دوستانه و صمیمی، رسمی یا مختصر و مفید تنظیم کنند. از دیگر قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد اپل، احاطه آن بر دریای داده‌های اطلاعاتی است که شما در طول سالیان از خود بر جای گذاشته اید. از آن جمله است هزاران قطعه عکسی که با گوشی خود گرفته اید و حالا مثلا می توانید از هوش مصنوعی بخواهید در چشم برهم زدنی از این گنجینه اطلاعات، فرضاً تمامی عکس‌های خواهر کوچکتان که در آنها در حال برش دادن کیک تولد است را استخراج کند و یک ویدیو برایتان تهیه کند. از دیگر توانایی‌های جدید سیری، قابلیت چت بی صدا با این دستیار مجازی است، به این شکل که مثلا اگر در یک جلسه نشسته باشید کافی است 2 کلمه تایپ کنید که در فلان ساعت فلان نکته به شما یادآوری شود. سیری باقی کارها را برایتان انجام خواهد داد. هوش مصنوعی از منابع مختلف ایمیل و مکاتبات شما گرفته تا سایت‌های منابع باز اینترنت اطلاعات شما را دریافت کرده و دقیقاً پاسخ مورد نظرتان را به شما ارائه خواهد داد. اپل اصرار دارد که این میزان تسلط بر زندگی شخصی کاربرانش با کمک پردازشگرهای قدرتمند جای نگرانی ندارد و چیزی به شبکه درز نخواهد کرد. اما آنچه تا کنون بسیاری بابت آن هشدار دادند این است که چه تضمینی وجود دارد که با مستقل تر شدن هوش مصنوعی فرضاً روزی را شاهد نباشیم که سیری مستقلاً تصمیم بگیرد با گنجینه اسرار زندگی شما چه کار کند.
پوزش بسیار از هومن عسکری که این گزارش از او بود و من غفلت کردم. روزتون خوش.